أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. قبل اینکه آیاتی از سوره عبس را با هم مرور بکنیم، یه دو تا مسئله در باب ماه مبارک رمضان. امروز از مسائلی که محل ابتلاست این مسئله واکسنیست که تزریق می شود. خب آیا روزدار می تواند واکسن تزریق کند؟ همین واکسن هایی که برای بیماری کرونا و امثال این می زنند، بله مانعی نداره. می تواند واکسن تزریق کند و روزش هم باطل نمی شد. اگر یادتون باشد دیروز خدمت شما عرض کردم که روزه رو چه باطل می کند؟ روزه رو اگر شیئی به داخل دستگاه گوارش وارد بشود، به معده وارد بشود از طریق حلق، یعنی از دهان و حلق وارد دستگاه گوارش بشد، چه اون شی مایع باشد یا جامد باشد، خوردنی یا آشامیدنی، یا چه غیر خوردنی یا آشامیدنی باشد، این روزه رو باطل میکنه.
یعنی که تغذیه هست اما غیر حلق و دهان.
چشم آقای حسام، حالا اونم عرض میکنم، یخته سب کنید شما تو چشم. بله عرض کنم خدمت شما، یا از طریق حلق یا گفتیم اون چیزایی که قائم مقام حلق میشه، یعنی خدای نکرده گفتیم کسی بیمار لوله ای دادن داخل از دماغش یا از حلقش یا حتی بعضی وقتا از شکمش یه لوله ای رو بیرون گذاشتن و به وسیله این لوله مواد غذایی رو تزریق می کنند و وارد معدش می کنند. خدا نخواد برای کسی اینجورم باشد، اگر او بخواهد روزه بگیرد، بله این بفرمایید روزش باطل میشه اگر آب یا اگر ماده غذایی اینجور به معده او وارد بشه. حالا اون ماده گفتیم میخواد ماده غذایی باشد، میخواد ماده غذایی نباشه، خاک میخورد کسی، گل میخورد، سنگ میخورد، شیشه و میخ و سیخ و اینا، بله میخوره. خب کباب ماده غذایی است آقای حسام، حتی اگر ماده غیر غذایی باشد. توجه میکنید که دیرو گفتم برای شما بعض از صوفیه یا همچی چیزایی رو میخورند، سنگ و شیشه و میخ و اینا رو میبلعه، میذاره تو دهانش قورت میده. توجه میفرمایید؟ خب اینا که ماده غذایی نیست که، شیشه و سنگ و اینا، لکن روزه اگر اینا را ببلعد و وارد معده‌اش بشه باطل میشد. خاک هم همینجور. حالا حتی بله شما میگید من کسی خاک و یا بفرمایید گل میخورد، بله حالا حتی شما خودتون تربت امام حسین، همین تربت رو اگر در روزه زمانی که روزه هستید بخورید، خب تربت امام حسین هم خاکه، لیکن یه سر سوزن تربت بخورید باز روزه چه میشه؟ باطل میشه. خب بنابراین رو این مبنا که به شما دادیم، واکسن که داخل معده نمیشد که، واکسن رو به عضله شما تزریق میکنند، بنابراین نه از طریق حلق نه اصلا وارد دستگاه گوارش میشد، هیچ اشکالی نداره. از این واکسنی که برای شما گفتیم و از این قاعده ای که به دست شما دادیم معلوم میشود که آمپولام هر آمپولی تزریقی هم کسی در روز ماه رمضان بکند اشکالی ندارد. چه اون آمپول دارویی باشد. خب پنسیلین دکتر بهش داده است، بفرمایید که بقیه آمپولا را بهش داده است، بیمار سرما خورده مشکلی داره، آمپولی را براش تزریق می کنند. توجه می فرمایید؟ خب مبتل روزش نیست. چرا؟ چون آمپول را یا تو عضله تزریق می کنند یا تو رگش می زنند. از این دو حال که خارج نیست. هیچ کدام اینا وارد جهاز هاضمه و معده نمیشد. توجه فرمودید؟ بنابراین اگه یه آمپولی داره سر ساعت باید تزریق بکند، اشکالی نداره تزریق بکند، روزش هم میخواد بگیرد بگیره. یعنی حتی اگه تو مارمزون مثلا دکتر بهش میگه این قرص رو باید سر ساعت بخوری، خب و همون قرص چی هم دارد؟ آمپولش هم هست. توجه میفرمایید؟ خب قرص را اگه سر ساعت بخوره، چون قرص وارد چه میشه؟ معده و دستگاه گوارشش میشه، روزش چه میشه؟ باطل میشه. اما آمپول را مشکلی نداره، اون رو میتونه تزریق کنه و روزش باطل نمیشه. لذا بیمار میتواند به دکتر میخواد روزه بگیره بگه آقا آمپول همین قرص را برا من بده، خب و آمپول رو تزریق کند، همون کار رو می کند، همون جنبه دارویی رو دارد. لکن این مبتل صیامه اگه قرص باشه، قرص رو چون از حلق داخل معدش میشه روزش باطل میشه، اما آمپول تزریق کند مانعی نداره. این مال آمپول های چی؟ این مال آمپول دارویی. حالا یه سری آمپول داریم، آمپولای تقویتی است. اون آمپولای تقویتی را هم اونا هم همین حکم رو پیدا می کند. به کمپلکسه، به دوازده است. خب پیر مردا، پیر زنا قوای بدنیشون را از دست داده اند. اینا احتیاج دارن بعضی وقتا به بعضی آمپولای چی؟ تقویتی، آمپولای ویتامین. خیلی خوب. این آمپولا رو بهشون میزنن، این آمپولا رو که بزنن بهشون یه قدری حالشون بهتر میشه، جون میگیرن به قول خودشون، نیرو میگیرن. خب این آمپولای تقویتی ویتامینی اینا رو هم میشد در حال روزه بزنن؟ بله اشکالی نداره، چون رو این مبنایی که به شما گفتیم مانعی ایجاد نمیشد. بریم سر سوال آقای حسام، دامت برکاتو. آقای حسام شما اینجا بودید، بعد شما منبر می رفتید. خب ما در حضور مبارک شما که بر. در هر صورت آمپول مغذی، یعنی سرمای غذایی، بیماریست غذا نمیتوند بخورد به هر دلیلی، سرم براش تجویز شده، درسته؟ الان سرم بهش میزنن، سرم قندی یا سرم نمکی، و این سرم داخل چه میشد؟ داخل رگ بهش تزریق میشود. الکلام در باب سرمم کل کلام که به شما گفتی. با اینکه ممکن است شما بگید خب این جای غذاست، بله جای غذاست، اما غذا از طریق معهود و معمول نیست. توجه فرمودید؟ لذا اشکالی نداره. لکن آقایان مراجع تقلید بعضیشون نسبت به سرم غذایی اشکال میکنن، یعنی احتیاط میکنن، میگن احتیاط این است که سرم غذایی که جانشین غذا میشود این تو ماه رمضان زده نشود. احتیاط. یا حتی همون آمپول تقویتی یا ویتامین هم بعض آقایون احتیاط میکنن، میگن خب این آمپول تقویتی را هم شب بزند وقتی روزه بله تمام شد آمپول رو بزند. اینا احتیاطه. هر کسی از آقایون دیگه اینجا باید فتوای و مرجع تقلید خودش رو ببیند، آیا احتیاطی که کردن احتیاط مستحبه؟ خب اگه احتیاط مستحبه انجام نداد اشکالی نداره، علاکن اگر احتیاط واجبه، اون احتیاط واجب را باید مقلد چه کند؟ مراعات کند. نسبت به سرم غذایی بعضی از آقایون احتیاط میکنن و احتیاط وجوبی در ترکش میکنن، بنابراین اینو دیگه باید به فتوای مرجع تقلیدتون ببینید تو رساله استفتاءات، یا زنگ بزنید به دفتر و بپرسید که فتوای ایشون در باب سرم غذایی چیست، روزه‌دار میتواند بزند یا نمیتواند بزند. لکن در غیر سرم غذایی، حتی اگر همون سرم شد، دارو، توجه میکنید، یعنی یه دارویی است که در رگ تزریق میشه، حتی ممکنه این دارو به وسیله چی بشه؟ به وسیله سرم هایی باشه. لا سمح الله بیماری سرطان و شیمی درمانی میکند، میبرنش چند رو میخوابونندش و چه میزنند؟ و داروهایی رو در سرم ها میزنند که این داروها وارد خونش بشه. اگر روزه براش ضرر ندارد و پزشکش اجازه میدهد، او دیگه بله میتواند روزشو بگیره، این داروها رو هم بگیرد اگر روزه براش ضرر ندارد و پزشک اجازه میدهد که در اون شرایط بیماری روزه بگیرد، اشکالی ندارد. بنابراین اینم مسائلی در باب روزه و تزریقات که خدمت شما عرض کردیم. حالا یه صلواتی بفرست. میام سر آیات قرآن. چهار آیه رو برای شما گفتیم. سوره عبس گفتیم، یه پولداری پیش پیغمبر بود، یک نابینای فقیری وارد شد بر رسول خدا، پول داره، خودشو جمع کرد، روی در هم کشید، ترش روی کرد، اخم کرد و بفرمایید که روی برگرداند. حالا ذات اقدس اله، اون پولداری که این کار رو کرد نسبت به مؤمن فقیری که نابیناست و وارد شده، او را مورد توبیخ قرار داد و می فرماید تو از کجا می دونی آدم پولدار غنی؟ شاید او فقیر نابینا، شاید او لعله یزکا، شاید او اعمال صالح داره، شاید آدم خوبی است، تزکیه کرده، اعمالش درسته، رفتارش، کردارش مطابق ضوابطه. یذکر فتنفعه الذکرا، شاید او متذکر شده، مؤمن شده، ایمان آورده است و در اثر ایمان، این ایمان به او نفع میرساند، ایمان وادارش کرده است که او خودشو اصلاح کند، درست کنه خودش را، رفتارش و کردارش را، بنابراین مورد توبیخ قرار گرفت او پولداری که این حرکت را کرده بود. حالا آیه پنجم رو میخونیم. اما من استغنا، اما حرف شرطه، حرف تفصیل بهش میگن، اما میگه ولی آن کسی که استغنا، استغنا یعنی تلبس بالغنا، یعنی خودش رو بی نیاز میداند، خب یعنی خودش رو بی نیاز مطلق میداند از همه کس، حتی از خدا. کسی که خودش رو بی نیاز می داند، لازمه این بی نیازی این است که خودشو بر دیگران مقدم می داره، میگه اینا نیازمندن من بی نیازم، پس من نسبت به اینا تقدم دارم، من نسبت به اینا برتری دارم، من نسبت به اینا بزرگترم. این بی کسی که خودش رو بی نیاز احساس کند، این بی نیازی یک حالت استکباری رو درش به وجود می آورد که پیروی حق و حقیقت را نکند. میگد ما اصلا با خدا و پیغمبرم کاری نداریم، ما کاری نداریم با اینا. توجه فرمودید؟ اگر کسی استقناعش، ببینید یه وقت کسی خودش از خلق خدا بی نیاز میداند، خیلی صفت خوبیش. میگه من با کسی کاری ندارم، روزی منو خدا میرسونه، من در خانه کسی برای گدائی نمیروم، رزق و روزی رو این خیلی هم صفت خوبیست که کسی خودش رو بی نیاز بداند از چی؟ خلق خدا. خلق خدا این خوبه. اما یه وقت کسی خودش رو غنی و بی نیاز میداند حتی از ذات اقدس اله، میگه ما با خدا هم کاری نداریم. ای خدا با ما کاری داره بگون بیاد در خونه ما، ما که باش کاری نداریم. ما با رسول خدا کاری نداریم، من بی نیازم از هدایت رسول خدا و پیروی از دین رسول خدا. اگر کسی یه همچین نظری داشته باشد، بی نیازی از خدا و بی نیازی از رسول خدا و بی نیازی از اولیا و اوصیایی که جانشین رسول خدا هستند، خب این بی نیازی منجر به چه میشد؟ منجر به کفر میشد دیگه. یعنی میگه ما با خدا کاری نداریم. خب ما تمام وجودمون فقر و نیازمندی به ذات اقدس اله هست. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، همه ایمون فقیره به سوی خدا هستیم، نسبت به خدا همه ما فقیر محضیم. آنی اگر فیض از ناحیه ذات اقدس اله به من و شما و تمام مخلوقات، من و شما هم فرقی نداریم با بقیه مخلوقات، یه آن اگر فیض از ناحیه خدا به من و شما نرسد، ما چه میشیم؟ نابود، نابود میشه. یه آن، ببینید یه آن میگم، ما یعنی قصه ساعت و روز و ماه و اینا نیستا. یه آن اگر فیض الهی از ما قطع بشود، ما نابود محض میشیم. پس بنابراین ما در آنات زندگی خودمون، وجود خودمون در کل آن احتیاج داریم به این که فیض از ناحیه اقدس اله به ما واصل بشه. مثالش این لامپی که بالا سر من روشنه، اگه یه آن برقش قطع بشه بازم روشنه؟ خاموش میشه. ولو یه آن باشه، ولو آن واحد برق قطع بشد، ای خاموش میشه. برق بیاد روشن میشه. صلواتی بفرست. بنابراین استقنای از ذات اقدس اله هم منجر می شود به استکبار و کفر، هم جهالت محض، نادانی محض است. هیچ کس از خدا بی نیاز نیست. لکن یه عده‌ای خودشون را چه می دانن؟ بی نیاز. میگه ما کاری با خدا نداری. این آیه شریفه اینو میگه. اما من استقنا او کسی که خودش را غنی و بی نیاز می داند تا اون حدی که خودش را بی نیاز از خدا می داند. این استغنا تو برخی دیگه از آیات قرآن هم آمده. یه مروری بکنیم. سوره لیل تو همین جزء 30 آیه 8 می فرماید اما من بخلا و استقنا، کسی که بهش گفتیم که بله باید یه اموالی رو بدهی، انفاقات واجب، حقوق واجب مالی یا انفاقات مستحب، بخلا و استقنا، گفت نمیدم، احتیاجی هم به کسی ندارم، و کذب بالحسنا فبه وعده های الهی که رحمت و مغفرت و بهشت و این که اگه بدی خدا بازم به جانشین میداد، خلف میداد، بیشتر میداد، اینا وعده های زیبای خداست. و کذب بالحسنا و به وعده های زیبای خدا تکذیب میکند، میگه خب خدا اگه میخواد به من بیشتر بده خودش صاف بده به او فقیره، چرا من بدم به فقیره بعد خدا به من بخواد بده؟ این حرفا رو نمیشنوین این روزها؟ خیلی نمیشنوین. کز میگه بهشت، میگه برو بابا، سیلی نقد به از حلوای نسیه. ما حالا همین جا خودمون بهشت رو برای خودمون درست میکنیم، نقد، چرا نسیه رو بگیریم و بعد مردن و اینا؟ همین الان بهشت. اون وقت شعر میخواند که ما مرد شرابیم و کبابیم و ربابیم، خوش آن که شراب است و کباب است و رباب است. میگه همین جا بهشت درست میکنیم، برو این وعده هایی که داره اینا همه نسیه است. خب ما این نسیه رو قبول نداریم. کذب بالحسنا، تکذیب میکند وعده های زیبای الهی را. خب آخر عاقبتش چه میشد؟ فسنیسره للعسرا، ما او را میندازیم به حالت سختی، یعنی به جای اینکه زندگیش گشایش پیدا کند، وقتی این حرفا رو میزند، تک تکذیب میکند وعده های خدا را، ما زندگی او را به اسرت میاندازیم، نکبت میافتد تو زندگیش. ندیدید آدمایی که نکبت به زندگیشون افتاده؟ و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، و مالش او رو بی نیاز نمی کند اون هنگامی که سرازیر می شود. سرازیر کجا می شود؟ اول انقلاب اینایی که ساواکی ها اینا بودن گرفته بودن، اینا رو می گرفتن می بردن تو زندان اوین. اوین، زندان اوین یه سرازیری داره، توی سرازیری که اینا رو وارد می شدن، این راننده اتوبوس که اینا رو می برد برادر مرحوم فردین بود، محمد علی فردین، کشتیگیر، بله بفرمایید، سابق. و بعد اینم که کشتیگیریش تمام شد، دورانش افتاد به چی؟ به هنرپیشگی و بازیگری و فیلم ساختن و اینا. داداشی فردین بود اینا رو می برد، وقت می گفت من وقتی می رسم دم این سرازیری اوین، اینا خداشون هم اوینا توش بودن می دانستن، حالا داره می بردشون تو اوین تو سرازیری، می گفت من میگم از پشت فرمون که انشالله در سرازیری قبر ترمزت نبرد، صلوات بفرست. خب کسی تو سرازیری قبر میتوند ترمز کند؟ میتوند ترمز همه میبرد، که یعنی وقتی میخوان بذارنش تو قبر میتونه بگه منو نذارید تو قبر؟ بنابراین میگد بی ما یقنی ان، بی نیاز نمی کند مالش، این مالی که بهش می نازید و می گفت من تو همین دنیا بهش دارم، باغ و راغ و حوری و الان برات تلفن می زنم 20 تاشون میان، خدا می خواد تو بهش به من حوری بده، الان بله می خواد شرابن تهورا تو بهش به من بده، همین الان برات زنگ می زنم چی صندوق صندوق بشکه بشکه برات میارن. خیلی خوب، بنابراین همینجا بهشت برات درست میکنیم. چرا؟ به وعده های خدا و بهشت و حوری و شراب طهور و بفرمایید چشمزار و باغ و جنات و جنات تجری من تحت هل ان، همینجا. و اینا رو میگه همه دروغه، ولش کن این حرفا رو. میگه خب هم تو زندگیش اسرت میفته، هم این که مالش او رو بی نیاز نمی کند وقتی که سرازیر میشه. دیگه نمیگه سرازیر کجا میشه، میتونید بگید سرازیر میشه تو قبر. مال دیگه فایده دارد؟ میلیارد نه، تیلیارد پول تو حسابش باشه، وقتی که میخوان تو قبرش بذارن چی میبرند؟ یکف، درسته؟ برج داشته باشد، پاساج داشته باشد، چقدر کارخانه داشت، یکفه. توجه میکنی؟ بیش از اینم نمیبره. اون قصه رو که برادون گفتم که دکتر بله تعریف میکرد، چه بود آقا این آقای دکتر که ما رمزون رو یه سور میداد به ما که چند سال دیگه تعطیل شده، آقای دکتر قاضی عسکر، بله یه روزه دارد تو محرم و یه سورم میداد تا قبل کرونا، حالا دیگه این کرونا موجب شده است اینا همه چی تعطیل بشه. بله بفرمایید. که میگفت که ما یک کارگری داشتیم، نوکر بود تو خونه ما، پیر مردی دهاتی تو خونه من کار میکرد، یه اتاقم بهش داده بودیم همونجا میخوابید، این کارگر ما بود، یه حقوقم میدادیم میفرستاد بله برای فرض کنید خانوادش یا برای کی دیگه. حالا بعد میگفت این از دنیا رفت، ما بردیمش باغ رضوان، اوائلی بود که باغ رضوان تازه راه افتاده بود، گفت ما این بله نوکرمون رو که مرد بردیم باغ رضوان. و بعد میگفت من یه کفن گرفته بودم از کربلا برای خودم، تمام قرآن رو روش نوشته بودند و چه و اینا، من این کفنی رو که برای خودم بردم، حالا این مرد عمری رو به ما خدمت کرده بود، من این کفن خودم رو بردم که اونجا بدم به این چی؟ برای نوکرمون اونجا کفنش کنه. میگم همون روزم که ما رفته بودیم مرحوم آقای کازرونی هم مرده بود، آورده بودنش باغ رضوان، یکی از این کازرونی ها که خب میدونید همه شون وضعشون خوب بود. میگم خیلی خوب، بچه‌هاش هم آماده بودن تا اینا. میگم کازرونی را این قصاله گفت خب کفن بدید، گفتن ما کفن نیوردیم، که کفن نداریم، که تو همون کفن باغ رضوان که یه تیکه پارچه معمولی بود کفنش کردن کازرونی. لکن این نوکر ما که هیچی تو دنیا نداشت کفنش را، من کفن خودم رو بهش دادم، کفن او کلی با کفن مرحوم کازرونی چی؟ فرق میکرد. وقت بچه های کازرونی آمدن گفتن این کفن از کجا گرفتی؟ گفتم اینو از کربلا گرفتم و تمام قرآن رو گفتیم برش بنویسند از این حرف. میگفت یعنی نوکر ما کفنش از کازرونی با او همه ثروت کفنش بهتر. خب یعنی وقتی تو سرازیری قبر قرار میگیری چیزی به دردت نمیخورد. خب ازا تردا میتونی سرازیری غرب بگیری، میتوانید سرازیری برو جلوتر جهنم. اون وقت که میخوان بندازنش تو جهنم میتونه بگه صبر کنید فرشتا یه چک بهتون میدم، اینا زیر سیبیلی بگیرید، مثل دنیا که از این کارا میکرد. بله اینا زیر سیبیلی این چک رو بگیرید، برید نقدش کنید، وردارید، منو تو جهنم نندازیم. میشه؟ فایده ای نداره، تمام شد. خب این یه آیه در مورد استغنا، سوره لیل بود آیات 8 تا 11. باز سوره علق، اونجا هم داریم استغنا را، آیات 6 تا 7 6 و 7. میگه کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. آدمی زاده وقتی خودشو بی نیاز میبیند چه میکند آقا؟ طغیان میکند دیگه، خدا و پیغمبر و همه چی یادش میره، سن و بچهش هم فراموش میکند. خدا که جای خود دارد، تا وضعش خوب میشد آقای حاج باقری و بفرمایید یه آبی به پوستش میاد، اولین کاری که میخواد بکنه تومونش رو میخواد عوض کنه. درسته؟ نه باز دوتاش میکنه خوبه. میگه اولی تو مال دهاتی، تو اصلا لهجه داری، تلفن خونه منو که جواب میده با این لهجه دهاتی دور میداری میگوی الو، من دیگه وضعم خوب شده، کیابم خونه ما زنگ میزنن، اینجوری جواب دادن که نمیشد که، من مجبورم تو رو ردت کنم برم. زنش رو رد میکند، بچه هاشو دیگه کنار میگذارد. توجه میکنید؟ فکر میکند اینا دیگه کسر شأنشن که زن و بچه او باشند. خب وقتی آدمی زاده در اثر قنا و بی نیازی چه می کند؟ طغیان می کند. وقت این طغیان بعضی وقتا می رسد به این که نسبت به خدام طغیان می کند. میگه من دیگه خدا رم قبول ندارم، بهشت و جهنمم قبول ندارم، پیغمبرم قبول ندارم، علی مرتضی را قبول ندارم، نعوذ بالله که کار آدم به اینجاها برسه. بنابراین داستان طغیان آقا خیلی داستان بدی است و استغنا. لذا می‌فرماید و اما من استغنا، اما اون کسی که خودشو بی نیاز احساس کرد، فانت له تصدا. فا واقعه در جواب اون امای حرف تفصیله، یعنی خب اونی که خودش رو بی نیاز احساس کرد، تو، انت، تو، این تو خطاب به پیغمبر است، تو یا رسول الله، لهو یعنی برای او کسی که احساس من استغنا کرد، تصدا، پیامبر تو به او اقبال میکنی، رو میکنی. اقبال پیغمبر به یک کسی یعنی توجه و عنایت پیغمبر به یک کسی به خاطر چیه؟ هدایتش. پیغمبر رو بهش میاره که میخواد او رو چه کند؟ هدایت کنه. دست از این احساس بادی که تو دماغت افتاده، دست از این باد وردار. ثروتت به یک بله شبی که یا دزد ببرد یا یه آتش بیفتد قصه خلاص میشه. اگر به سلامتیت مینازی که اونم به یه آن تمام میشد، به زیباییت مینازی به همین حیث، توجه میفرمایید؟ بنابراین دست از این استغنا و تکبر و غرورت وردار. پیامبر بهش توجه میکند، پیامبر میخواد هدایتش کند. فانت له تصدا. پس پیغمبر رو میارد بهش از باب هدایت، چون پیامبر خدا میخواد همه بشر چه بشن؟ هدایت بشن. لذا اینم که گرفتار استغنا و کفر و بی‌نیازی شده، رسول خدا میخواد اینم هدایت بشه. رسول خدا دشمناشم میخواد چی بشن؟ هدایت. همه رو میخواد هدایت بشه. خیلی خوب. چرا؟ چون و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نمیگه پیغمبر تو وجودت رحمت برا مؤمنینه، میگه رحمت برا عالمینه. پیامبر خدا میخواد همه هدایت بشن. خیلی خوب. لذا به این رو میارد که بادی تو قبقبش افتاد است و آبی به پوستش آمد است و فکر میکند دیگه احتیاج به زمین و زمان، احتیاج به خدا و پیغمبر و هیچ کس ندارد. پیامبر به او رو میارد به جهت او را، اینکه او را هدایت کند. خدا میفرماید و ما علیک، ما مایه نافیه است، و ما علیک پیامبر ما چنین مطلبی که تو مسئول باشی برای هدایت او وجود ندارد. و ما علیک الله یزک پیامبر ما چیزی بر تو نیست، مشکلی برای تو نیست. الله یک کلمه است، مرکب است، مرکب از دو تا کلمه است، ان و لا. خب بعد ادغام شده در هم الله شده. پیامبر ما بر تو چیزی نیست که او تزکیه نشد. اگه او آدم نمیشد، پیامبر تو گناهکار نیستی، تو مسئولیتی نداری، تو وظیفت ابلاغ، بگویی، گفتی، حالا میخواد حرف تو رو قبول کند، تزکیه اعمالش رو درست کنه. میخواد حرف تو رو قبول نکند، الله یزکا، و اعمال و رفتار و کردارش را چی؟ درست نکنه، اعمالش را اعمال صالح نکند، اعمال منضبط رو دستورات شرعی نکند. پیامبر تو مسئولیتی نداری. توجه می‌فرمایید؟ پیامبر وظیفش ابلاغه، ابلاغ کرد، حالا هر کی میخواد قبول کنه بکنه. نفعشو کی میبرد؟ نفعشو خودش میبره. قبولم نکند، کی ضرر میکند؟ خودش. یه فیلم پر کردن، یه کلیپ پخش کردن، این مغالطه بزرگ توشه. اینو برای شما بگم، برای جوانترها که تو فضای مجازیان بگم، نشون میداد کلیپ مال خارجی هاست، ولی پیداست اونایی که پر کردن کافرن، اعتقادی ندارن ساختن این رو. میگه میرد یک خانومی توی بنگاه معاملاتی و درخواست چه میکند؟ درخواست این که خانه ای من میخوام و اینقدر پول دارم، در مقابل این سرمایه ای که دارم یه خونه میخوام بخرم. بنگاه معاملاتی خانم میگد که خیلی خوب، ما یه خونه خوبی داریم، این مشخصات رو دارد، به پول شما میخورد و اینم سندش، بفرمایید امضا کن سند را، پول دم بده، برو خانه رم تحویل بگی. خانم میگه آقا من پول میخوام بدم، درسته؟ تا خونه را نبینم که نمیتونم پول بدم، باید خونه رو ببینم، بعد ببینم میپسندم یا نه، به دردم میخورد یا نه، تا بعد چه کنم، پول خانه رو بدم و خانه رو بخرم و تحویل بگیرم. اول اینو میگه، بعد خانم از بنگام اون بنگا داره میگه نه نه نمیشه. اگه این خونه رو میخوای همین الان سند رو باید امضا کنی، پول رو بدی، ما کلید رو بهت میدیم، برو خونه رو برو تو خونه دیگه. یعنی ندیده چیکار کن؟ معامله بکن. به خانومه میگه ندیده معامله بکن. خانومه میگه آقا این پولی که من دارم، یه عمری زحمت کشیدم، کار کردم این پولو فراهم کردم، من نمیتونم اینجوری پولمو از دست بدهم. این ماجرا تو ولذا خانومه معامله نمی کند، پولو نمیداد، سند و امضا نمی کند، خونه ندیده را هم نمی خرد. خب این معقوله؟ شما کدومتون تو بنگاه معاملاتی که رفتید یه خونه یا ماشین بخرید ندیده معامله کردید؟ درسته؟ خیلی تا اینجاش حرف منطقیست. خانومه از توی بنگاه معاملاتی میاد بیرون، یکی از این بله پدران روحانی کلیسا میرد پیشش که خانم بیایید شما ایمان بیارید. خانومه میگه به چی ایمان بیاریم؟ میگه اگر شما این کارو بکنی، ما بعد از مرگ شما میری کجا؟ تو بهشت. میگه خیلی خوب ایمان میارم، لکن این بهشتو به من نشون بده. متوجه شدین؟ میگه این بهشتو که میگوی من اگر ایمان بیارم و این کارا رو انجام بدم بعد مردنم میرم توش، اینجوری داره قیاس میکند با اون خونه. خب من تا نبینم بهشت را که معامله نمیکنم، خریدار نمیشم که، حرفاتو را قبول نمیکنم. توجه کردی؟ و لذا میخواد اینجور وانمید کند که اونایی که حرف پیامبران، سلسله جلیله پیامبران همشون، چه از آدم و نوح و ابراهیم و بیایید جلو تا موسی و عیسی و تا برسد به ختم رسول محمد مصطفی صلی الله علیه، میگه اینا که ایمان آوردند و به یه بهشت ندیده، بهشت ندیده، بهشت رو دیدیم من و شما؟ به بهشت ندیده پذیرفتن، این خلاف چیه؟ عقل. مثل خونه ندیده معامله کردنه. درسته یا درست نیست؟ این استدلال ببینید چجوری مردم رو دارن بیدین میکنن. چجوری؟ آقا کلی قصه فرق دارد با داستان چی؟ با داستان اون خانوم و خونه تو دنیا. قصه پیامبران و انبیا و وعده هایی که دادن کلی با اون قصه سند و خونه با هم تفاوت داره. این قیاس مع الفارقه، توش مقالطه شده است. فرقش چیست؟ فرقش چیه؟ فرقش این است که شما او خانم که میخواد معامله کند الان نمیدوند این سند رو امضا کنه، پولشو بدهد، اصلا خونه ای هست یا خونه ای نیست. خب بعد پولاشو که بدهد، این پولا منفعتش میرد تو جیب کی؟ یا تو جیب بنگاداره یا تو جیب اون صاحب خونهی که او خونه ممکنه خونه رو ما نپسندیم و بهمون خونه رو چه داده باشد؟ گرون داده باشه. درسته؟ مثل او هندیه که بله تو اینترنت یک خانه ای رو فروخته بود به چند هزار متر، رو یه قصری رو در هند فروخته بود، تو اروپا هم یکی خریده بود. وقتی آمده بود هند که برد تو خانه، دیده بود اصلا همچی خانه ای وجود نداره. خب این وسط پولاشو یکی خورده، درسته؟ و اونی که پولا رو خورده اون منفعت رو بالا کشیده. بنابراین تو قصه خانه تو دنیا یه کسی زینفعه، یعنی یه کسی است که میخواد پولای شما رو بخوره اگه اون خونه نباشه یا خونه نیرزه اون قدری که قیمت روش گذاشته. بنابراین یکی میخواد اینجا سر شما کلا بذاره پولای شما رو بخوره تو دنیا، یعنی یکی میخواد منفعت ببرد. قصه انبیا و پیامبران و بهشت و وعده هایی که میدن، پیامبر منتفع میشود از چیزی؟ بله. حالا شما امروز روزه اید، نمازتون هم جماعت خوندید و تو خانه خدا نشستید و دارید به آیات قرآنی که معنی میکنیم گوش میدید. الان از این روزه‌ای که شما میگیرید نفعی به پیغمبر خدا میرسه؟ چیزی تو جیب پیغمبر میرد خصوص مادی؟ یعنی الان از روزه ما که میگیریم یه چک مینویسن برای پیغمبر برو وصول کن؟ اینجوریه؟ نه. هیچ منفعتی از اعمال ما برای پیغمبر ندارد. ما اگر اعمالی انجام بدهیم طبق دستور انبیا و طبق شرع مبین، نفعش مال کیه؟ مال خودمونه. هیچ. خدا منفعت میبرد؟ یعنی من امروز روزه که گرفتم خدایی خدا دو برابر شد اینجوره؟ و خدای نکرده او کسی که روزه نمیگیرد خدایی خدا چی شد؟ کم شد اینجوره؟ نعوذ بالله، همچی چیزی نی. نه ما که میگیریم روزه، من و شما، خدایی خدا افزوده میشد. نه اون بنده نادان جاهلی که روزه نمیگیرد خدایی خدا را کم کرده و کوچیک کرده. هیچ کدام. دوتایمون بنده خدایی. من بنده ایم که حالا این حرف خدا رو گوش کرده، اونم بنده خداست، لکن بنده خداییست که این حرف خدا رو گوش نکرده، معصیت کرد. ولی دوتایمون بنده خدا هستی، دوتایمون هم خدا دوست داره. یه وقت اونا خدا از منم بیشتر دوست داره. چرا؟ چون من یه صفات زشتی دارم، او این صفات زشت را نداره، لذا خدا آخر امرم او را چه میکند؟ و عاقبت به خیر میشه، برمیگردد در خانه خدا و توبه میکند و اصلاح میشه. کم دیدید آدمایی که عاقبتشون به خیر شد، اصلاح شدن؟ یه وقت دیدید اونم اینجور میشه. خدای نکرده لا سمح الله، یه وقت دیدید ما چه شدیم؟ ما مسیر رو گم کردیم. توجه فرمودیم؟ بنابراین این کلیپ در داستان بهشت و انبیا نفعی این وسط به خدا و پیغمبر نمیرسه. اینا راهنماهایی هستن که میگن بشر این عمر تو میگذرد یا نمیگذرد. ما اونایی که مؤمنن فقط میمیرن یا کافران میمیرن؟ اونایی که آدمای خوب و پاک و منزه و مقید به دستورات الهی هستن فقط اونا میمیرن؟ اونایی که مقید نیستن، کافرن، فاسقن، اونا نمیمیرن؟ همه میمیرن. حالا که همه میمیرن، ای عمر داره میگذرد، انبیا آمدن، پیامبران آمدن، سلسله جلیله پیامبران، میگه بشر اینجوری رفتار بکن تا بعد از مردنت که تو یه زندگی دیگری هم داری. به مردن که نفس دیگه بالا نیمد از این دنیا رفته ای، ولی تازه انتقال به یه دنیای دیگره، یه تولد دیگره. بنابراین جوری رفتار کن که در اون تولد دیگرت که به دنیای دیگر میری، در اون دنیای دیگر چه داشته باشی؟ آرامش داشته باشی، تو بهشت باشی. خب این حرف نامربوطیست؟ مگه الان من و شما که روزه داریم با اونی که روزه ندارد چه فرقی داریم؟ او یه صبحونه خورده، من و شما هم چی خوردی؟ سحری خوردی. او حالا میرد، حالا یا یه ساعت دو ساعت دیگه میره چی میخورد؟ نهارشو میخورد، درسته؟ خب مام چی؟ مام دو ساعت بعدش میخورد، سه ساعت بعدش میخورد. غیر اینه؟ اتفاق فرق دیگه با هم داریم؟ خب پس بنابراین اتفاقا اینم به شما بگم، شما روزه دارا بهتر و بیشتر میخورید تا اونایی که روزه ندارن. ترجمه میکنید؟ چون یه برنامه منضبطی دارین، بله، قشنگ بلند میشید سحریدون رو میخورید، میدونید یه مدتی نمیخورید، بعد دوباره افطارم گرسنه هستید، تشنه هستید، بازم میخورید. اما او بنده خدا چون نظم و ترتیب نداره، یعنی شما تو 24 ساعت دو تا وعده دونو قشنگ میخورید، اون یه وقت میبینی تو 24 ساعت یه وعده بخورد یا کمتر از اون. بنابراین شما بیشترم خوردی، پس ضرری ما نکردیم. اگه ضرر خوردنه، نخوردن رو کسی ضرر بداند، توجه میکنی؟ بنابراین بقیه، حالا دو رکعت نماز ما خوندیم چقدر طول کشید؟ حالا اونی که نخونده با این 10 دقیقه میخواد چیکار کنه؟ 5 ساعت میشیند پا تلویزیون، از این کانال به اون کانال، از این شبکه ماهواره ای به اون. و حالا مگه با عمرش چیکار؟ حالا ما یه نماز خوندیم گفتیم خدای ما رو ببخش، او چه میکند؟ او عمرش با تلویزیون و شبکه ماهواره ای و اینترنت و اینا دارد تلف. یعنی مؤمنین در دنیا به واسطه دنیاشون رو ضرر نمیکنن. چی شما ضرر کردی؟ بله یه عرق نخوردی، خب از اون طرف هم سرطان چی نگرفتی؟ سرطان کبد هم نگرفتی، درسته؟ بله شما یه عیاشی نکردی سراغ 4 تا زن هرزه بری، درسته؟ خب از اون طرف هم چی نگرفتی؟ از اون طرف هم بیماری ایدز و بیماری های آمیزشی دیگرم نگرفتی، پس بنابراین تازه ضرر نکردی، یه نفعی هم کردی. تجو سومو تسه، روزه بگیرید بدنتون سالم بشه. خب پس بنابراین تو دنیا ما طبق دستورات انبیا اگر رفتار کنیم ضرر نمی کنیم. اونجا مالو میداد تو بنگا میرفت ندیده، او متضرر می شد، لیکن ما هیچ ضرری نمی کنیم. چرا؟ چون ما با اونا فرقی نداریم. ما اونا چیکار می کنن؟ یه نون می خورن سیر می شن، ما می خوریم سیر. حالا ما 2 ساعت بعد می خوریم، دنیا که آخر نمی شد. 2 رکعت هم نماز می خونیم، اون نمی خوند می خوابه. خب ما صبح بلند می شیم 2 رکعت نماز می خونیم، اون صبح بلند می شه میره دستشویی، دوباره میاد میخوابد. ما دستشویمون رفتیم 2 رکعت نماز خوندیم دوباره خوابیدیم مثلا. خب اون این 2 رکعت نماز نخونده، خب چه ضرری کردی؟ بله یعنی شما فکر میکنید مؤمنین تو دنیا متضرر شده؟ کجاشون ضرر کرد؟ تازه مؤمنین چون به خدا و پیغمبر ایمان دارن، توکلشون به خداست. کوهای مصیبتی که تو این دنیا وجود داره، داره یا نداره مصیبت؟ چقدر مصیبت تو این دنیا هست؟ اونایی که خدا را قبول دارن و به خدا ایمان دارن، این مصیبتها را با اتکای به ذات اقدس الله همه را چه میکنن؟ تحمل میکنن. لذا هیچ وقت افسرده نمیشن. اما اونایی که خدا رو قبول ندارن، پیغمبر و بهشت و جهنم رو قبول ندارن، اونا چی؟ اونا با کوچکترین ناراحتی گرفتار افسردگی میشد. دیگه خوابش نیم برد، دیگه باید قرص خواب بخورد، دیگه باید قرص ضد افسردگی بخورد. غیر این است؟ پس این کلیپی که ساختن و پخش کردن آقا چیز درستی نیست. اینا اصلا با هم فرق داره، ربطی به هم نداره. حالا انشالله باز جلسه های بعد توضیح میدم. بسه. یکی از او کسانی که توی دنیا مصیبت دید، آقای من و شما ابا عبدالله الحسین. اما چه مصیبتی؟ مصیبتی که دیگه هیچ کس اون مصیبت را ندیده. حسین در روز عاشورا ارباب مقاتل می نویسند هرچه روز بلندتر می شد و مصائب حسین بیشتر می شد، کان اربت و جعشن، امام حسین شکوفاتر می شد، نشاطش بیشتر می شد. با او همه مصیبت ها، با اون همه دردسر. میگه آقا هرچه مصیبت ها بیشتر میشد، آقا نشاطش، چهرش برافروخته تر میشد. چرا؟ چون همه مصیبت ها را حسین علیه السلام میگذارد پا حساب خدا. میگه خدایا رزن به رزاک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، یا قیاسا مستقیسی. ای فرق مؤمنین و غیر مؤمنین. لذا حتی اون وقتی که آقای نیل فروشان منو ببخشید، معذرت، حتی اون وقتی که جوانش علی اکبرش رو روانه میدان میخواد بکند، خب تمام اینایی که میامدن از امام حسین اجازه میدان بگیرن، آقا معطلشون میکرد، باشون حرف میزد، سوال و جوابی میکرد، همه را، همه، چه بنی هاشم چه غیر بنی هاشم، هر کسی رو به اندازه خودش یه قدری امام حسین معطل می کردن، به جز آقازاده خودش رو. وقتی که علی آمد، اول از بنی هاشم، دم خیمگاه رو به پدر کرد و سلام عرض کرد و گفت پدر جان اجازه میدان می خواهم، در مقاتل دارد. او گفت اجازه فاذن الحسین. تا گفت می خواهم برو، آقا گفتم برو برو، یه آنم معطلش نکردن. این برای حسین از همه عزیزتره. وقتی عازم میدان شد، آقا اومد دم خیمه ایستاد، نگاهی به این جوان میکنه، دست به سمت آسمان، اللهم اشهد قد برز اله اولا القوم اشبه الناس به رسول الله منطقا خلقا و خلقا و منطقا. خدای تو شاهد باش، ای جوانم داره میره میدان، چه جوانی. اما یه وقتم علی صدا زد پدر جان منم رفتم، خدا حافظ. آقا بر سر بالین علی آمدن، اما چجوری آمدند بر سر بالین علی اکبر؟ در مقاتل می نویسند وقتی که اسب رسید به سر بکالود علی اکبر، فسقط الحسین. بقیه شاهای جهانیان برد.